و آنگاه من و کنسیل به طبقه بندی گیاهان و ماهی هایی که در مدت آن دو ماه جمع آوری کرده بودیم مشغول شدیم. اندک اندک به زندگی دریایی خو گرفته بودیم که ناگهان حادثه ای رخ داد که بار دیگر آرامش ظاهری زندگی من را برهم زد و ما متوجه اسارت من در این زیر دریایی شدیم. در روز 18 ژانویه مطابق معمول برای هواخوری به عرشه زیر دریایی رفتم. معاون ناخدا مشغول بررسی اوضاع جوی بود که ناگهان دست از کار خود کشید و با سراسیمگی به داخل زیر دریایی رفت. چند لحظه بعد به همراه ناخدا روی عرشه بازگشت. ناخدا دوربین خود را بر روی نقطه مورد نظر معاون تنظیم کرد. سپس با همان زبان بیگانه و عجیب شروع به گفتگو با یکدیگر کردند. مشاهده این وضع نشان از وقوع حادثه غیرمنتظره می‌داد. برای پی بردن به علت این هیجان ناگهانی با دقت چشم به افق دوختم، اما با تمام کوششی که به کار می‌بردم متوجه هیچ نکته مشکوکی نشدم. ناخدانمو پس از وارسی دقیق افق با عجله دستوراتی صادر کرد و پایین رفت. به خوبی میشد فهمید که بر سرعت زیر دریایی افسوده شده است. من نیز با عجله به داخل سالن رفتم و پس از پیدا کردن یک دوربین بار دیگر به عرشه بازگشتم. اما هنوز موفق به تنظیم دوربین نشده بودم که ناخدا با حرکت خشن آن را از دستم گرفت و به گوشه ای پرت کرد و با خشونت گفت: آقای پروفسور، یادتان هست که در اولین قرارمان چه قراری با هم گذاشتیم؟ میبخشید ناخدا، اما دقیقاً به خاطرم نیست که در چه موردی بود. بسیار خوب، حالا من یادآوری میکنم. قرارمان این بود که هر موقع من صلاح بدانم، شما و دوستانتان باید داخل اتاقهای خود بمانید و تا من اجازه ندادم از آنجا خارج نشوید. بله، حالا یادم آمد. به هر حال چون ما زندانی شما هستیم، اجباراً باید به دستورات شما عمل کنیم. اما اگر ممکن است میخواستم به یک سوال من پاسخ دهید. اما ناخدا با همان خشونتی که برایم تازگی داشت گفت: آقای پروفسور، در حال حاضر به هیچ سوالی پاسخ نخواهم داد. لحن او به قدری قاطع و تحکم‌آمیز بود که دانستم هر گفتگویی در آن موقع بیفایده است و چاره ای جز اطاعت از دستورات او نیست. این موضوع را به اطلاع کنسیل و نودلند رساندم. نودلند تصمیم داشت برای اعتراض به این وضع پیش ناخدا برود، اما متاسفانه فرصت این کار را پیدا نکرد، چون در همین موقع 4 مرد قوی هیکل به داخل اتاق وارد شده و پس از بستن دستهایمان ما را به همان اتاقی که در روز اول زندانی بودیم بردند. کنسیل با لحنی مؤدبانه یکی از آن 4 مرد را مخاطب قرار داد: آقا، ممکن است بفرمایید به چه منظوری این کارها را انجام می‌دهید؟ اما آن مردها که گویی اصلا صدای کنسیل را نشنیده بودند، بیان که کلامی به زبان بیاورند در اتاقک را به روی ما بسته و رفتند. من گیج و حیرت زده در وسط اتاق ایستاده بودم و به سرنوشت مبهم و اسفبار خودمان فکر می‌کردم که صدای پر از شادی نودلند توجهم را جلب کرد. به به، ببین چه میز غذای رنگینی برای ما تدارک دیدند. لااقل از این لحاظ نمی‌گذرند به ما بد بگذرد. واقعا همین طور بود که نودلند می گفت. اغذیه یه اشتها آوری روی میز چیده شده بود و چون هر 3 نفر ما به شدت احساس گرسنگی می کردیم، بلافاصله پشت میز غذا نشستیم. پس از تمام شدن غذا چراغ‌های اتاق خاموش شد و چون در میان آن تاریکی کار دیگری جز خوابیدن نمی شد انجام داد، روی زمین دراز کشیدیم. نودلند پیش از همه به خواب رفت و پس از او کنسیل. به خواب رفتن آنها به قدری سریع و غیر طبیعی بود که من سخت به تعجب افتاده بودم. اما هنوز دلیل قانع کننده‌ای برای این موضوع پیدا نکرده بودم که خود نیز دچار خواب‌آلودگی شدیدی شدم. پلکایم به سنگینی بر روی هم می‌افتاد و سستی و رخوت تمام وجودم را فرا گرفته بود. حدس می‌زدم که برای به خواب رفتن ما دارو و گرد خواب‌آوری در غذایمان ریخته بودند تا فارغ از مزاحمت‌های کنجکاوانه‌ای به اعمال اسرارآمیز خود ادامه دهند. تلاش من برای بیدار ماندن بیفایده بود. سنگینی خواب از پلکایم آویخته بود. در آخرین لحظات صدای بسته شدن دریچه های زیر دریایی به گوشم رسید و احساس کردم که ناوتیلوس آرام آرام به زیر آب می رود و آنگاه به خوابی عمیق فرو رفتم.
صفحه 122 24 آرامگاه دریانوردان. صبح روز بعد چشم که از خواب باز کردم، خودم را در اتاقم یافتم.
از حوادث گذشته چیز زیادی به خاطرم نمانده بود. اصلا نمی دونستم که چه موقع مرا از داخل آن اتاقک به اتاق خودم آورده بودند. ابتدا می ترسیدم که مثل هر روز بر روی عرشه زیردریایی بروم. چون برایم روشن نبود که هنوز تحت نظر هستم یا نه. اما پس از لحظه تردید وقتی که در اتاقم را باز کردم هیچ اثری از نگهبانان نبود. فهمیدم که دیگر تحت نظر نیستم و دوباره می توانم به هر کجای زیردریایی که مایل باشم قدم بگذارم. بنابراین فوراً از پله های آهنی بالا رفته خود را به عرشه رساندم. نودلند و کنسیل گویا از من سرخیزتر بودند چون به محض ورود آنها را روی عرشه دیدم. پس از احوال پرسی در مورد وقایع شب گذشته کمی صحبت کردیم. اما آنها هم مثل من چیز زیادی از اتفاقات پس از خوردن آن شام کذایی به خاطر نداشتند. بنابراین بار دیگر در سکوت به تماشای منظره دریا مشغول شدیم. ناوتیلوس طبق معمول به آرامی در سطح آب حرکت می‌کرد و امواج دریا را می‌شکافت. پس از عملیات هواگیری بار دیگر زیر دریای آماده فرو رفتن در آب شد و ما اجباراً به داخل برگشتیم. پس از ورود به سالن، نودلند و کنسیل مشغول تماشای حرکات ماهی‌ها در زیر آب شدند و من نیز با استفاده از فرصت سرگرم نوشتن خاطرات خود شدم. دقایقی به ظهر مانده بود که ناخدانمو با چهره این ناراحت و نگران وارد سالن شد. مستقیما به طرف من آمد. بالای سرم ایستاد و به یادداشت‌هایم خیره شد و بعد مثل آدم‌های سردرگم و کلافه در طول و عرض سالن به قدم زدن پرداخت. بار دیگر به سوی من آمد. حالتی از تردید و دودلی در سیمایش نمایان بود. به نظر می‌رسید که می‌خواهد در مورد مسئله بسیار مهمی با من صحبت کند. به همین جهت با اشاره دست نودلند و کنسیل را از سالن بیرون فرستادم. منتظر بودم که در خصوص حوادث شب قبل توضیحاتی به من بدهد. اما برخلاف این تصور به طور ناگهانی مرا مخاطب قرار داد و گفت آقای پروفسور، آیا شما در رشته پزشکی و طبابت هم اطلاعاتی دارید؟ طرح چنین سوالی از سوی ناخدا برای من خیلی تعجب‌آور بود. به همین دلیل تا چند ثانیه حتی قادر به جواب دادن به این سوال او نبودم. ناخدا که حیرت مرا دریافته بود بار دیگر سوال خود را تکرار کرد و گفت من هم گفتم بله ناخدا، من پزشک هستم و حتی سالها در بیمارستان کار کردم. احساس کردم که از این جواب من خیلی خوشحال شده است، اما هنوز دودل بود. آنگاه با لحن دوستانه ای گفت آقای پروفسور، ممکن است از شما خواهش کنم برای دیدن یکی از افراد من که به شدت بیمار است همراه من بیایید؟ بله، حتما، این وظیفه من است. حرفای ناخدا دلهوری عجیبی در من به وجود آورده بود و به شکلی مبهم احساس می کردم که بیماری این فرد ارتباط مستقیمی به وقایع شب گذشته دارد و گمان می کردم که با معاینه این بیمار به اسرار ناخدا پی خواهم برد. به همین جهت خیلی زود به همراه ناخدا به طرف اتاقی که در انتهای زیر دریایی قرار داشت به راه افتادم. به روی تخت مردی در حدود 40 ساله با بیحالی دراز کشیده بود. سر و قسمتی از صورت این مرد با نوارهای سفید و خون‌آلوده باند پیچی شده بود. نوارها را به دقت از روی سرش باز کردم. قسمتی از سر او به طرز خطرناکی شکاف برداشته بود. پیدا بود که با شیء سنگین به سرش ضربه وارد شده. چون کاسه سرش ترک برداشته و به مغزش آسیب رسیده بود. نبضش به کندی می زد. تنفسش نامرتب بود. کاملا آشکار بود که برای بهبودی او کاری از دست من ساخته نیست. تنها برای تسکین دردش کمی مسکن تجویز کردم. محل زخم را با بندهای تمیز بستم و به ناخدا گفتم ناخدا نمو، ممکن است بگویید چه حادثه‌ای برای این مرد روی داده است که چنین زخم مهلکی برداشته؟ ناخدا در جوابم گفت آقای پروفسور، دانستن این موضوع چه کمکی بیتواند به او بکند؟ فکر کنید که یکی از دسته های ماشین خانه به سر او اصابت کرده. شما فقط بگویید می شود او را نجات داد یا نه؟ برای بیان واقعیت تردید داشتم، چون که می ترسیدم با گفتن حقیقت مرد بیمار به وخامت حال خود پی ببرد. ناخدا که دلیل تردید مرا فهمیده بود گفت این مرد زبان فرانسه نمی دارد. خواهش می‌کنم تشخیص خودتان را بی‌پرده بگویید. با احساس ناراحتی از اینکه برای نجات مرد بیمار کاری از دستم ساخته نیست گفتم متاسفانه زخمش بسیار عمیق و عفونی است. تردید ندارم که چک وارد خونش شده و به این ترتیب نه تنها از دست من بلکه از دست هیچ پزشک دیگری هم کاری ساخته نیست. چهره ناخدا در هم رفت و حالی از اشک چشمانش رو پوشاند. در حالی که رو برمیگرداند گفت: به هر حال به خاطر زحمتی که کشیدید از شما تشکر میکنم. و پس از اندکی مکث بار دیگر گفت: خب حالا دیگر میتوانید بروید. در آن لحظات بیشتر مایل بودم در اتاق بمانم تا شاید در آخرین لحظات زندگی مرد بیمار از ذهن او سخنی خواهد شود که از طریق آن سر نخی برای پی بردن به اسرار ناخدا بیابم. اما پس از سخن ناخدا اجباراً از اتاق خارج شده و به سالن برگشتم. افکارم چنان مغشوش بود که هیچ حوصله‌ای برای نوشتن یادداشت و یا مطالعه نداشتم. چهره دردآلود آن مرد و چشمان اشک‌آلود ناخدا از نظرم محو نمی‌شد. فردای آن روز هنگامی که صبح خیلی زود به روی عرشه رفتم، ناخدا در آنجا حضور داشت. با دیدن من جلو آمد و بدون مقدمه گفت: آقای پروفسور، دوست دارید که بار دیگر گردشی در زیر دریا بکنید؟ بله البته، چون این گردش ها برایم فوق‌العاده جالب است. اما آیا می توانم نودلند و کنسیل را هم همراه خود بیاورم؟ بله، اگر خودشان مایل باشند هیچ اشکالی ندارد که با ما هم سفر شوند. بلافاصله به درون زیر دریایی رفتم. نودلند و کنسیل را در جریان دعوت ناخدا و گردش در زیر دریا گذاشتم. آنها هم قبول کردند. آن وقت هر سه به کابین رختکن رفتیم و لباسای مخصوص قواسی را به تن کرده همراه با ناخدا و چند نفر از خدمه ناوتیلوس قدم به قعر دریا گذاشتیم. پس از حدود 2 ساعت راهپیمایی در کف دریا به محلی پوشیده از مرجان رسیدیم. مرجان‌ها جانوران فوق‌العاده کوچکی هستند که بر روی شاخه‌های گیاه که از جنس سنگ‌های شکننده هستند جمع می‌شوند و به صورت توده‌های بزرگ در می‌آیند. من که به دلیل حرفم مطالعات دقیق و کاملی در مورد این نوع جانوران دریایی داشتم، از دیدن این مجموعه عظیم که از انواع و اقسام مرجان پوشیده شده بود، دهانم از تعجب باز ماند. حدود 1 ساعت از میان توده‌های مرجانی عبور کردیم تا به عمق 300 متری دریا رسیدیم. در آنجا دیگر اثری از مرجان‌ها به چشم نمی‌خورد و در عوض با جنگل بزرگی روبرو شدیم که پر از درختان قطور و پیچک‌های زیبا بود. منظره‌ای بسیار جالب و تماشایی بود، اما متأسفانه فرصت چندانی برای توقف و لذت بردن از آن چشم‌انداز زیبا نداشتم. به علاوه بیشتر نگرانی ما به خاطر عقب ماندن از ناخدا و گم شدن در قعر اقیانوس بود. عاقبت پس از 4 ساعت راهپیمایی ناخدا در محلی توقف کرد و ما نیز به تبعیت از او ایستادیم. در این حال بقیه افراد به صورت دایره‌ای در اطراف ما ایستاده بودند. لحظه بعد 4 نفر از افراد در حالی که جعبه نسبتاً بزرگی را بر دوش خود هم می‌کردند، اندکی جلوتر آمده و جعبه را روی زمین قرار دادند و بعد به جای خود برگشتند. در همین موقع 3 مرد دیگر با بیل‌های کوچکی که در دست داشتند شروع به حفل گودالی در کف دریا کردند. در این موقع بود که به واقعیت موضوع پی بردم. بدون شک این محل گورستانی در عمق دریا بود و آن جبه هم چیزی جز تابوت مردی که شب گذشته معاینش کرده بودم نمیتوانست باشد. با ناراحتی و تأثری عمیق به این منظره چشم دوختم. هنگامی که گودال به اندازه کافی عمیق شد، جسد مرد را که درون پارچه سفیدی پیچیده شده بود، درون گودال گذاشتند. ناخدا و همراهانش با کشیدن صلیب بر سینه برای خواندن دعا زانو زدند. ما نیز برای آمرزش روح آن مرد زانو زده و دعا خواندیم. پس از انجام مراسم دعا، چند نفر از مردها گودال را از سنگریزه پوشاندند. بعد به طرف زیر دریایی راه افتادیم. پس از حدود 5 ساعت پیاده روی به ناوتیلوس رسیدیم. من بلافاصله پس از عوض کردن لباسهایم به عرشه زیر دریایی رفتم تا من ناخدا نموب را در آنجا ملاقات کردم. با کنجکاوی از او پرسیدم: ناخدا، مردی که به خاک سپردید همان بیمار مورد معاینه من بود؟ بله، خود او بود آقای پروفسور. آنگاه با ناراحتی سر خود را میان دست‌ها فشرد و گفت: به آرامگاه ابدی ما گور تازه‌ای اضافه شد. آرامگاهی که از دید همه انسان‌های زمینی پنهان و غیر قابل دسترس است.